پایان جنگ پروس و فرانسه، شورای مرکزی گارد ملی روی کاغذ 400 هزار نیروی شبه نظامی تحت فرمان خود داشت. شورایی که زیر نفوذ چپ‌های رادیکال و میراث کاربوناری، به خصوص آگوست بلانکی بود. آدولف تیر، طرفدار سلطنت دیروز و جمهوری‌خواه امروز که ریاست کمیته اجرایی را بر عهده داشت، تصمیم گرفت اسلحه را از زیر دست چپی‌ها بیرون بکشد. پاریسی‌ها حدود 400 توپ برنزی و بعضاً از کار افتاده داشتند که بیشتر آنها در تپه مونمارتر نگهداری می‌شد. در اولین گام قرار شد تا در یک عملیات هماهنگ توپ‌ها پس گرفته شود و ژنرال لکوم به همراه دو ستون سرباز به مونمارتر فرستاده شد. صبح 18 مارس در حالی که هنوز پاریس خواب بود، ژنرال لکوم به همراه سربازانش به بالای تپه رسیدند و نگهبان نگونبخت توپ‌ها را کشتند. سربازان به دلیل اینکه اسب‌ها با تأخیر حرکت کرده بودند، نتوانستند توپ‌ها را جابجا کنند و مجبور شدند تا رسیدن اسب‌ها صبر کنند. در همین حال، عده‌ای از زنان سربازان را می‌بینند و زمانی که متوجه می‌شوند قصد بردن توپ‌ها را دارند، جلوی سربازان و اسب‌ها را می‌گیرند. سر و صدای درگیری باعث می‌شود اعضای مسلح گارد ملی سر برسند. ژنرال لکوم دستور می‌دهد تا به زنان و اعضای گارد شلیک شود، اما شورشیان سربازان را به میان خود می‌کشند و آنها از فرمان سرپیچی می‌کنند. سپس ژنرال لکوم را به همراه یک ژنرال بخت برگشته دیگر به پای دیوار بردند و تیرباران کردند. با گسترش هرج و مرج، تیر برای اینکه شورشیان 40,000 نیروی باقی مانده ارتش را در خود حل نکنند، ارتش و باقی مانده دولت را بلافاصله از پاریس خارج می کند و به ورسای می برد. در غیاب ارتش، گارد ملی بلافاصله مراکز مهم دولتی و وزارتخانه ها را اشغال می کند. گروه های چپ با پشتوانه کارگران زخم خورده از انقلاب 1848 و سوار بر موج احساسات ملی گرایانه تصمیم گرفتند تا رویای دولت شهر سوسیالیستی خود را به واقعیت تبدیل کنند. 26 مارس انتخابات برای تعیین 92 نماینده شورای کمون برگزار شد. در حالی که زنان در کمون حق نامزد شدن و رأی نداشتند، 48% مردان پاریسی در انتخابات شرکت کردند. بعد از انتخابات در برابر هتل دوویل جشنی برگزار شد. پرچم‌های سرنگ انقلاب پایین کشیده شد و پرچم سرخ چپی‌ها به اهتزاز درآمد. با تشکیل شورای کمون، طبق مدل پیشنهادی اعضای رادیکال‌تر، دولت جدید هیچ رئیس، شهردار و یا فرماندهی نداشت. در عوض 9 کمیته برای اداره امور پاریس تشکیل شد که به کمیته اجرایی گزارش می‌دادند. طبق مصوبات این شوراها، دوباره تقویم انقلابی جای تقویم مسیحی را گرفت. به اسم جدایی کلیسا از حکومت، ضمن مصادره اموال کلیسا، آموزش مذهب در مدارس ممنوع شد. از این پس کارگران حق داشتند تا کنترل کارگاه‌ها را به دست بگیرند و خود آنها را بچرخانند. با جلوتر رفتن زمان، کم کم تعارضات درونی کمون آشکارتر می‌شد. کمونارد‌هایی که سوار بر احساسات ملی پاریس را در کنترل گرفته بودند، ستون واندوم را که نماد فتوحات دوران ناپلئون اول و بر سر آن تندیس امپراتور بود، به دلیل اینکه نماد ملی‌گرایی است، به دستور شورای اجرایی به پایین کشیدند تا نمادی از اتحاد کارگران جهان جایگزین آن شود. تیر در ورسای تنها 20,000 سرباز قابل اتکا داشت و برای پس گرفتن پاریس 150,000 نیروی اسیر در دست پروسی ها را نیاز داشت. در مقابل طبق مصوبه کمیته اجرایی کمون، تمام مردان سالم عضو گارد ملی بودند، یعنی چیزی حدود 200,000 نفر. کمونارد‌ها تصور کردند که می توانند کار تیر و شورای اجرایی را یکسره کنند، اما این نیروها صرفاً یک آموزش اولیه دیده بودند و مهمتر از همه نظم و فرمانپذیری لازم را نداشتند. در نهایت کومونارد‌ها نه تنها نتوانستند ورسای را فتح کنند، بلکه اکثر دژهای اطراف پاریس را هم از دست دادند. ورسای اسرا را به همراه هر کسی که به همکاری با کومون مشکوک بود بلافاصله تیرباران می‌کرد. همین باعث شد تا رادیکال‌ها احساس کنند به اندازه کافی رادیکال عمل نکردند. قانونی با مسئولیت راول ریگو اجرا شد که هر کس به جرم همکاری با ورسای دستگیر شود، گروگان کومون است و در ازای هر کومونارد، 3 گروگان تیرباران خواهند شد. و چه دیواری کوتاه‌تر از دیوار کلیسا؟ کومونارد‌ها اسقف اعظم پاریس به همراه چند کشیش دیگر را به امید معاوضه گروگان گرفتند. کشیش‌هایی که مرده آنها به مراتب برای لیبرال‌هایی مثل تیر کارکرده بیشتری داشت. جمهوری خواهان نزدیک به ویکتور هوگو مثل جورج کلمنزو که قصد میانجیگری بین تیر و کومونارد ها را داشتند چنین می گفتند: ما بین دو گروه مردم دیوانه گیر افتاده ایم، یکی در پاریس و یکی دیگر در ورسای. بالاخره پروسی ها تصمیم گرفتند ارتش فرانسه را از اسارت خارج کنند و مکماهون فرمانده سرکوب پاریس شد. با عقب نشینی بیشتر کومونارد ها صبح یک شنبه از خط مقدم تلگرافی به مکماهون و تیر می رسد. خبرچینی به سربازها اطلاع داده بود که دیوار شهر در نقطه ای بدون مدافع رها شده. تا ساعت 6 صبح 16,000 سرباز بدون مزاحمت وارد پاریس شدند. صبح دوشنبه صدای ناقوس جنگ در شهر تنین انداخت. دلکلوزه به عنوان مسئول جنگ کومون یک اعلامیه در سر تا سر پاریس منتشر کرد: به نام فرانسه باشکوه، مادر تمام انقلاب‌های مردمی، خانه همیشگی ایده عدالت و همبستگی که باید قانون جهان باشد و خواهد بود. به دشمن یورش ببرید و باشد تا نیروی انقلابی شما به آنان نشان دهد یک نفر میتواند پاریس را بفروشد، ولی هیچ کس نمیتواند آن را تسلیم یا فتح کند. کومون روی شما حساب میکند، شما هم روی کومون حساب کنید. ورسایی ها اما با ورود به شهر یک چیز را فریاد می زدند: هر کس در پاریس مانده گناهکار است. درگیری بین کومون و ورسای حدود یک هفته طول می کشد که در تاریخ به هفته خونین معروف می شود. گردان های گارد ملی در برابر ارتش ورسای کاری از پیش نمی بردند. وفاداری و وابستگی به محله که نقطه قوت کومون بود به نقطه ضعف آنها تبدیل شد و هر بخش به دفاع از خود فکر می‌کرد. کومونارد‌ها هم برای انتقام شروع به آتش زدن ساختمان‌های عمومی کردند. بعد از به آتش کشیدن کاخ تویلری و کتابخانه لوور، فرمانده کومونارد‌ها به مقر کومون پیغام فرستاد. آخرین لکه سلطنتی همین الان از میان برداشته شد. من امیدوارم برای بقیه بناهای تاریخی اتفاق مشابهی بیفتد. در روزهای بعد با ادامه پیشروی ارتش ورسای، هر کسی که دستگیر می شد، مرد، زن یا کودک، اگر دستهایش باروتی بود یا چکمه نظامی به پا داشت، به دادگاه‌های نظامی غیر رسمی برده و بلافاصله اعدام می شد. کومونارد‌ها در یک انتقام کور تصمیم به اعدام گروگان‌ها از جمله کشیش‌ها گرفتند. آنها را جلوی دیوار به خط کردند و تیرباران آغاز شد. سپس با قنداق و چاقو به جان جسدهایشان افتادند. ارتش ورسای هرچه به سمت شرق می رفت با مقاومت بیشتری مواجه می شد. یکی از آخرین نقاطی که لجوجانه مقاومت می کرد قبرستان پرلاشز بود. برای 200 کومونارد جای دیگری برای عقب نشستن وجود نداشت. بعد از یک درگیری وحشیانه 150 کومونارد که اکثر آنها زخمی بودند محاصره و تسلیم شدند. ورسایی ها تصمیم گرفتند وقت خود و کومونارد ها را تلف نکنند و آنها را جلوی یکی از دیوارهای قبرستان تیرباران کردند. این دیوار در آینده به دیوار کومون و نماد وحشیگری لیبرال ها و سلطنت طلب ها مشهور شد و هفته خونین با یک پاریس ویران شده و یک ملت از هم گسیخته به پایان رسید.